أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بررسی و ذکر کلام محقق خویی، در جهت تقریب دوم در مقام استدلال به حدیث ثقلین برای اثبات نفی تحریف، عرض کردیم که سه مناقشه را سید محقق خویی مطرح کرده و از اونها پاسخ می دهند. مناقشه دوم که در ادامه پاسخ به مناقشه اول مطرح شده است، این است که ممکن است کسی بگوید بر اساس پاسخی که شما از مناقشه اول دادید و تمسک به اصل عدم قرینه را کنار گذاشته و مورد اعتماد قرار ندادید، اساس فقه و استنباط احکام شرعیه از روایات مخدوش و منهدم می شود. به این دلیل که مهمترین مدرک استنباطی احکام شرعی اخبار و روایاتی است که از معصومین علیهم السلام روایت شده است. و این احتمال وجود دارد که کلمات اینها مقرون به قرائن متصله ای بوده، ولی به ما نرسیده است. و چنانچه طبق بیان شما بله، و چنانچه طبق بیان شما احتمال وجود قرینه متصله مسبب از غیر دو سببی باشد که مبتنی بر غفلت متکلم و یا غفلت سامع هست، مانع از انعقاد ظهور اطلاقی برای کلام معصوم می شود. و اون وقت باید تمسک به بسیاری از اطلاقاتی را که در کلمات معصومین وجود دارد مخدوش دانسته و قابل قبول ندان. در پاسخ از این سؤال محقق خویی می فرماید اگر شخص مستشکل مقداری تأمل کند چون این شبه و اشکال به ذهنش خطور نمی کند، چون در مقام اخبار اون چه که متبع هست ظهور کلام راوی در عدم وجود قرینه متصل است، چون اگر کلام معصوم همراه با قرینه باشد بر راوی که فرزن راوی عادل و موثقی و مورد اطمینان است باید بیان میکرد و نهایتا احتمال غفلت راوی از قرینه متصل مطرح می شود که در اینجا اصل عدم قرینه به دلیل این که سبب اون سبب احتمال قرینه غفلت متکلم و راوی می باشد جریان پیدا کرده و اصل عدم قرینه آن را نفی می کند. احتمال غفلت از
ایشون احتمال غفلت آنها
خب اشکال نداره به همون می
اون اصلا نه غیر اون اصل عدم غفلت یعنی اصل اولی این است که این راوی با اسباب ارتباط سالم برخوردار بوده و تمام توجهش به غیر از عدم قرینه
نه خب منجر به این میشه قرینه نباشه
اما عبارت ایشون اصل عدم
بله حالا اشکال نداره اون احتمال غفلت با اصل عدم غفلت مرتفع میشه و نتیجه شو این میشه که قرینه در کار نباشه. درسته بله درسته همون میگه یعنی در واقع بگید که با اصل عدم غفلت درست. خب
بس سوال مستشکل فقط غفلت راوی یا قرینه متصل فقط نبود که بس حذف بعد از اینکه روایات ما رو خوندم این احتمال میدیم که در این روایات ما قرینه متصله بوده که راوی ها که بعدا اینا رو از حفظ نوشتن یا جمع‌آوری دوباره که شد اینجا افتاده باشه. اینه جواب
نداره. خب نه دیگه، ایشون میگه که ما حذف رو و جا افتادگی رو ما اینجا محتمل نمیدونیم که مثلا به سرقت رفته باشه.
من میگم ظهور کلام راوی در این است که قرینه متصله نبوده. اگر بوده لبیانه.
خب لبانه.
خب این که بحث راوی شد. بحث تاریخی که ما میبینیم اینه جواب نداره.
چرا دیگه ببینید؟
بحث راوی رو بحث کرده. بله اصل اولی این است که راوی هر
آنچه
که از امام شنیده رو گفته.
ببینید در همین جا اگر ما منشأ شک در وجود قرینه رو دستبرد به روایت بدانیم، یعنی بگیم آقا در این حال که راوی درست روایت رو نقل کرده ولی در مسیر ادهی آقا اینو تحریفش کردن، اینو تنقیصش کردن، اینو مثلا حذف کردن، ببینید این اصل عدم قرینه جریان پیدا نمیکنه. همون فرمایشی که اونجا مطرح کردن
نه.
نه نه خب حرف همینه. ببینید در بحث رو چیز روایات و اخبارهای خویی میفرماید که اگر شما در موردی از روایات به این برگشت کرد یعنی احتمال قرین خب درسته، اما اینطور نیست. این اطلاقاتی که الان ما داریم در کلام،
اما میگه بحث دستخور در روایات درش سه تا احتماله. یک این که راوی
قفلت
کرد، اسلام گفته نگفته، نگفته. دو
خب نه، این منتفیه، این منتفیه
قفلت. سه راوی گفته قفلت هم نکرده در طول تاریخ به خاطر اسبای ما نده. کلام آقای خویی قسمت اول ظهور در این است که قرینه متصله نبوده، چون اگه بوده راوی میگفت درست. قسمت دوم از عدم درست. قسمت سوم جواب داریم
حرف همینه. ایشون میگه آقا اخباری که الان در دسترس ما هست احتمال قرینه بر اثر دست برد و هست در اونا مطرح نیست. نه به اثر کلام ایشون بینه شد،
کل کلام همین که شما گفتید نوشتید،
حرف ایشون بین برای
که
میدونم
وارد قسمت نشده. ایشون داره میگه لو تعمل قلیلا لم یستقر فی ذهنه ی آزد تبا
درست. چرا؟
این در
متتبع نه، فا این المتبع فی مقام الارضوان نه هو نه، فا این المتبع
فی مقام الاخبار هو ظهور و کلام راوی فی عدم وجوب قرینه
المتبع
فا این اللازم علیه بیان
علی الراوی
کلام المعصوم
متصل به علی.
خب
حالا این چرا میگه تا اینجا مثلا چرا لازم علیه؟ چرا
راوی فرض نمی‌کنه؟
احسن تو چیزی رو کم نمیذاره.
قسمت دستور در تاریخ و سوره
در روایت ما هر همینه، هر همینه. اگر در خصوص روایتی یا مجموعه ای از روایات این احتمال مطرح شد، مثلا آقا مطرح شد که مقداری از این روایات رو آمدن چکار کردن؟ سوزوندن، کتاب ها سوخته شده، بعد از این که بعد آمدن نسخه، بله همین، بعد
کتاب یه بخش سوخته بود، اون ناسخی که نسخه برداری میکرد فکر روایه همونجا تموم شد، یه قیدی بوده اون گوشه.
احسن تو، خب درست میگه اگر این باشه بله اصل عدم قرینه به در نمیخوره، اما ما در روایات کثیره ای که داریم این احتمال مطرح نیست. بحث اینه میگه نیست،
حالا ما میگه به کلام آقای خویی نیستیم.
بابا نظر آقای خویی همینه دیگه،
نظر نظرش باید اینه که اگر بود راوی میگفت، راوی نگفت پس نیست.
ببینید یه مطلب صحبت از اینه که من احتمال وجود قرینه را میدهیم. چرا؟ چون احتمال غفلت آقای راوی رو در ذکر میدهیم، اینو که با اصل عدم غفلت حل شده.
آقای مستشکر همه تمرکز
آقا
مستشکر بوده،
نه
آقای مستشکر که آقای خویی شما فرمودید قرینه منفصله باشه اثر قرینه جاری میشه، قرینه متصل هم دو آقا قرینه متصلی که برخواستی از غفلت سامع یا غفلت متکلم باشه اینجا هم جاری میشه، اما قرینه متصلی که برخواستی از امور دیگر باشد اصلا در قرینه جاری نمیشه. خب تا اینجا شد کلام آقای خویی. مستشکل میگه آقای خویی در روایات ما که عمده و اساس منبع استنباط ما هست احتمال وجود قرینه متصله هست، این احتمالش هم نه به غفلت سامع مربوطه نه به قبلت متکلم مربوطه، بلکه به دستورد در تاریخ مربوطه است.
همین رو
بگید با عدم قرینه که شما این رو حل داشته میدونید، پس اجمال در روایات باقی میمونه، زواهر رو ساغر میشه، بزرگترین منبع استنباط دست ما خارج.
ببینید
آقای خویی تو جوابشون رو جواب نداره.
دقت بفرمایید آقای خویی میفرماید که این احتمال دستبرد در روایات منتفیه. مثلا فرض کلامی ایشون رو اینه
لو کان لبیانه، یعنی اینکه ناظر به راوی و امام اصلا به دستبرد تاریخی کار نداره، که میگه اگر بود قطعا راوی میگفت. سوال اصلا برای گفتن راوی نیست، سوال برای دستبرد در
روایات، چون بحث حذف مطرح نیست. با فرض این که هست مطرح نیست، میگه اگر ببین مستشر اینو میگه آقای خویی وجود احتمال قرینه را به لحاظ هست در حقیقت منتفی میبینه.
اگر منتفی میدید اصلا اشکال مستشر وارد نبود، چون اشکال مستشر در اصل عدم غفلت اصل قرینه جاری میشه، در جایی هم که آقای رافی اسباب التفات سالات داره خواهد بیان میگه میمونه اون قسمتی دستبرد تاریخی باشه.
خب نیست به از همینه میگه ثابت نشده دستبرد به تاریخی، دستبرد به تاریخی بیم و در کلام ایشون نهفته ساخه منتجم. ببینید
ما عبارت
در حقیقت چرا میگه اگه یه مقدار تأمل کنم ای توهم نمیکرد؟
میگه بعدش توضیح میده فای تعبیر آورده دو بار میکنه، میگه به خاطر اینکه ظهور کلام راوی در این است که قدیمه متصل نیست. میگه از کجا ظهور کلام راوی در اینه؟ میگه به خاطر اینکه راوی آدم ثقه‌ای اگر بود میگفت. ما بگیم بحث ما در مورد اگر بود میگفت نیست، هم گفته هم بوده، اما در دستبرد تاریخ از بین رفته. این قسمت رو آقای خویی جواب نداده.
آقای خویی
حالا شما بگید عبارتش و مرادش.
آقای خویی دقت بکنید، آقای خویی میفرماید دو نگاهه. یه مرتبه ما میخواییم بگیم آقا کلامی که از معصوم صادر شده در مسیر مورد دستبرد قرار گرفته، یعنی آمده چکار کرده؟ افراد اومدن این قید رو برداشتن،
نه راوی
این کلام را امام امام دقت کنید،
نه راوی برداشته، دستبرد
شده تو زمان
قوم مغول عمل کرده که
دقت بکنید دیگه. یه مرتبه ما میایم میگیم آقا احتمال وجود قرینه از اون جهت است که احتمال دستبرد به کلام امام هست، کلام امام.
ببینید
دو هم احسن، پس در واقع دست برده به کلام امام رو اینو مچین کنار
به کلام امام از طریق راوی نفشون.
حالا میاییم میاد در اینجا میگیم میگه متبع در اخبار ظهور کلام راویست. چرا ظهور کلام راوی؟ چون ما دیگه نسبت به کلام امام کاری نداریم، کلام راوی رو کار داریم. راوی کیه؟ آقای زرار است، زرار سر است. وقتی ثقه بود، وقتی ثقه سر کنید دیگه، وقتی که ثقه بود، وقتی که ثقه بود، پس این کلامی را که نقل می کند به دلیل ثقه بودنش احتمال غفلت در ذکر اون قید از اون مدبر بود. سر کنید دیگه، برای اثبات این که به این کلام زراره دست برد زده شده از دلیل میخواد این که دستبرد زده شده.
نقل تاریخی که ما داریم روایات ما را سوزاندن، بعدن فقهای ما از روی نسخه های سفته و بعضی وقت از محفوظات خود
که نه روایات نمیگن سوزاندن، مگن کتابخانه آتش گرفت در زمان شیخ صدوق، دوباره آمد اینها را شیخ صدوق اونهایی که وجود داشت، اونهایی که نبود، بر اساس محفوظاتی که داشت دیگه ما اعتماد داریم به شیخ صدوق. ببینید
چند درصد اصول اربعه معهد ما که ریشه کتب اربعه ما امروز موجود است، از 110 تا 100 خورده چند مورد رو میگم، مثلا مثل بیان فلان ابن فلان، ما شاید 3 مورد هم نداشته باشیم. آقایون خودشون میگن در زمان فلانی، در زمان عثمان، در زمان فلانی اولین کاری که انجام دادن گفتن خوب شاگرد امام صادق علیه السلام این کتابی که نوشتی کجا میگرفتن میسوزوندن، خودش هم تنبیه میکردن. آجوری تو تاریخ هست. ما همه صحبت اون یک کلام است، کلام آقای خویی مقدار رو تصدیق میکنه. این که راوی دستبرد کرده باشد، بله با وساطت راوی، هم عدم دستبرد راوی رو میذاریم کنار، هم مسئله غفلت راوی رو میذاریم. اما نسبت به این که مستشکل اشکال داره، دقیقاً در کجا اشکال داره؟ دقیقاً در جایی که آقای خویی فرمودن از صدام قرینه جاری نمیشود، احتمال قرائن متصلی که ریشه اش غفلت سامه، غفلت متکلم نباشد، کجا میشه؟ دستبرد در طول تاریخ. آقای مستشکل میگه آقای خویی اگه از قرائن غریبی اینجا جاری نشه که شما دارید میفرمایید، نتیجهش میشه اجمال در روایات، ظهور روایات از حجیت ثابت میشه، عمده منابع استنباط ما رو
بزنید. ببینید شما میگید هست، ایشون میگه آقا حذفی در کار نیست، میگه احتمال حذفی در کار نیست در بیان ایشون، این نظرشه. خب حالا ببینید اون اشکال بعدی رو بگیم. مناقشه سوم ایشون این است که قاعده، خب می نوشید که خیلی چیزا یاد گرفته اید، اینم یاد بگیرید. مناقشه سوم این است که ایشون می فرمایند که در مناقشه سوم ممکن است قائل به تحریف ادعا کند که ارشاد ائمه معصومین به استدلال به ظواهر کتاب موجود، و نیز تأیید و تقریر اصحاب اونها نسبت به این مطلب برای اثبات حجیت ظواهر قرآن کافی است. هر چند قبل از این استدلال به ظواهر مقداری از آیات یا کلمات قرآن به سبب تحریف ساقط شده باشد و به تعبیری شما می گفتید که قائلین به تحریف نیاز خواهند داشت به این که اثبات کنند ائمه معصومین علیهم السلام ظواهر قرآن موجود را با موجود تنقیص حجت می دانند و این امر قابل اثبات است، چون ائمه در موارد متعدد ارشاد به استدلال به ظواهر همین کتاب کرده. در نقد این مناقشه می‌فرمایند این ادعا ادعای بی اساسی است.
نسبت استدلال و جواب
میگه شون تایید استدلال. نه دیگه چیه تایید استدلال؟ باز میاد میگه که
مناقشه میخوام بگه نسبت استدلال و از اونها با مناقشه سوم تایید استدلال میگه چون حدیث صالحه اینه از جمله احادیث است که اهل بیت ما را ارشاد کردن که به ظواهر استناد کنیم.
نه ببین، این مناقشه در پی باز جواب است که به مناقشه اول داد. در مناقشه اول اگر یادتون بشه ایشون آمد گفت که بله اگر اینطور باشه، در پاسخش اینطور باشه آقای قائل به تحریف اون وقت برای اثبات حجیت ظواهر باید یه قدمی برداره. اگه قائل به تحریف هست اما در این حال مقاد حجیت ظواهر قرآن بگه چی؟ حجته. راهش اینه که قدمی برداره. قدمش اینه که ثابت کنه که عمه اطهار ظواهر قرآن رو با وجود این تنقیص این که صورت گرفته بازم حجت میدانه. وقتی که این حجت شد، چون ما ببینیم همون دیگه
ارجاع اهل بیت علیهم السلام به ظواهر قرآن مساوی با عدم تعریف، این شد تقویت استدلال.
ببین دقت بفرمایید، در پاسخ آقای خویی آمدن، یعنی در بحث لغویت بود، میگفتن اگر ظواهر قرآن حجت نباشد،
اگر قرآن تعریف
صورت تحریف صورت گرفته ظواهر حجت نیست. بعد احسن بعد در پاسخی که آقای خویی دادن آمدن فرمودن که بله، در استدلال فرمودن که بله اگر ظواهر قرآن حجت نباشه، اگر تحریف وجود داشته باشه ظواهر قرآن حجت نیست، الا این که قائل به تحریف یه قدمی برداره بگه نه خیر آقا، چه اشکال داره در قرآن تحریف صورت گرفته باشه، تنقیص هم صورت گرفته باشه، اما خود ائمه اطهار در عین حال همین کتاب موجود با همین تحریف رو ظواهرش حجت بدانن. اونجا گفت پس این نیاز به این دارد که قائلین به تحریف برن چکار کنن؟ ثابت کنن که ائمه اطهار علیهم السلام قرآن موجود را با وجود تنقیص حجت میدانن. که آمدن گفتن که این حجت اکبر و مستقل نمیشود با حجت اصغر چکار کرد؟ اون رو اثبات حجیت کرد. حالا مستشکل در همون راستا میاد میگه چرا آقا نشه ثابت کرد؟ چرا نشه ثابت کرد؟ ما میگیم تحریف وجود داره، در این حال قرآن ظواهرش هم حجت هست. چرا؟ چون ائمه اطهار علیهم السلام ارشاد به استدلال به همین قرآن موجود کرده اند. ایشون میفهمه نه، این ادعای بی مورده. چرا؟ چون ارشاد ائمه معصومین و نیز اقرار اصحاب بر تمسک به ظواهر قرآن از اون جهت است که قرآن فی نفسه یک حجت مستقل است و میخواهند با قرآن مطالب را به صورت ابتدایی اثبات کنن، نه آن که در مقام تأیید ظواهر قرآن هر چند تحریفی در آن صورت گرفته باشند و به تعبیر دیگر ارشاد ائمه معصومین به استدلال به ظواهر حاکی از عدم تحریف در این قرآن است، چون قرآن حجت مستقلی بوده و از آن حیث که یک حجت مستقل می باشد مورد استناد ائمه اطهار علیهم السلام قرار می گیرد و در این استدلال اشعاری به حجیت این ظواهر هرچند تحریف در آن انجام گرفته باشد وجود ندارد. یعنی آیه خویی میفرد بله ما نمیگیم استدلال نمی کنه، اما یه استدلال دلیل بر این نمیشه که کتاب موجود با تحریف حجته. نه، قرآن یک دلیل مستقله، چون دلیل مستقل هست در حقیقت ائمه اطهار به این دلیل مستقل استناد میکنه و اتفاقا استنادشون به این دلیل مستقل خودش حاکی از این است که تحریف در اون صورت نگرفته. خب این کل کلام حالا آیه خویی رضوان الله تعالی علیه تا یه تتمه ما عرض میکنیم انشاءالله و وارد دلیل بعدی شد بشیم. والحمدلله رب العالمین. ببینید.